گمراهی و سرکشی، بنده های پشیمون تو میبخشی و بهشون فرصت دوباره میدی تا به تو نزدیک بشن و با عبادت و عمل صالح در حلقه بندگان مخلصت قرار بگیرن. خدایا شکرت که آخرین رسولت رو اسوه اخلاق و مهربانی قرار دادی و ما رو به پیروی از او شرافت دادی. خدای شکرت که مهربان ترین مهربانان و بخشنده ترین بخشایندگان. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت عشق واقع شده باشه انشاءالله. شنونده به افق نور هستید از رادیو ایران. پرسیدیم خوش اخلاق ترین و مهربان ترین آدم زندگی شما چه کسی هست، چه کسی بوده، چی کار کردی یا میکنه که شما بهش میگید مهربان و خوش اخلاق، یا اصلا خودتون چه خوش اخلاقی و مهربانی خاصی دارید که فکر میکنید دیگران دوستش دارن. صدای گرمتون رو بشنویم، منم چند تا پیامک بخونم. بفرمایید.
زندگی من محمده، همسرمه که خیلی دلسوزه، همیشه کنارمه و همیشه ازش به عنوان مهربون ترین آدم یاد میکنم. سارا معصومی هم برم.
اونها که مهربان و خوش اخلاقن، اونها برگزیده خدای مهربان هستن. یکی از اینها پدر گل محمود محمد علی و مادرم هم فاطمه. اینها در خونشون باز بود. مادرم ختمی و علی و هم داشت برای همه. پدرم مغازه‌دار بود و ترازودار، چرب میکشید داد به مردم. حالا که نیستن همه میگن خدا رحمتش کنه، خدا بیامازه، چهار ما خوبی بودن. چقدر خوبه که ما همیشه سخاوت داشته باشیم و در زندگیمون هرچی داریم بدیم به دیگران هدیه، چون ما هیچی با خودمون تو این دنیا نمیبریم. چقدر خوبه که همیشه بخشنده باشیم و همه را دوست داشته باشیم و یه جوری باشه که کسی از سمتمون فرار نکنه. تشکر از برنامه بسیار زیباد و حسین امین درست سپاس، روز خوب داشته باشیم.
درود بر شمایان، بی نهایت سپاسگزارم از لطفتون. سلام و عرض ادب آقای مجری، نام شما رو نمیدونم، من کوچیک شما میثم نیکنام هستم. در ادامه نوشتن زحمت دنیا رو خیلی کشیدم. خوش اخلاق مرحوم پدرم حاج حسین مهدوی با یک قرن و اندی زندگی مردم دار، بخشنده و خیر بود. محمد مهدوی از شهر سردار دلها.
محمد رضا یمینی هستم، از رسول تماس میگیرم. خوش روترین افراد خانواده ما مرحوم مادرم بود که در اوج ناراحتی میخندید و وقتی خندش میگرفت ما که بچهش بودیم میفهمیدیم که خیلی مادر ناراحته و دیگه فضولی و ورج ورجه نمیکردیم و اگر سر پا بودیم مینشستیم و اگر نشسته بودیم میمردیم از ترس. وقتی که مادر میخندید، اوج ناراحتی میخندید، دیگه ما حساب کار میومد دستمون. ایام به کامتون باشه، عیدتون هم مبارک. متشکرم، خدا حافظ شما.
بی نهایت از این که همراه ما بودید سپاسگزارم. از تک تکتون یک بار دیگه سال روز ولادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام صادق علیه السلام رو خدمت یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. در پناه حق باشید. یا علی مدد.
رسول الله وی تو مزن شان و مزن نام و گله والا وی
برکت نام تو هر جای
شطن روش بین
عزت ملک و زمین تحبیب الله وی
تی ولادت مبارک به ربیع و به بهار
ملک ایران کو زندگ تی اسلام توار
یه تلفن همراه در دست دارید. همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 105882 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله روبیکا و سروش @ رادیو ایران. @ رادیو ایران با ما همراه باشید.
رخاوت به نام یگان هستی بخش. به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رخاوت خوش آمدید. امروز سه شنبه 11 مهر ماه 1402 هجری شمسی برابر است با 3 اکتبر 2023 میلادی و مطابق است با 17 ربیع الاول 1445 هجری قمری. سال روز ولادت فرخنده حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، روز اخلاق و مهرورزی و سال روز میلاد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مؤسس مذهب جعفری رو به شما هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. ابتدای برنامه امروز از شما می‌پرسیم آیا می‌دانید عوارض و فواید فصل پاییز چیست؟ پاسخ اون رو در همین برنامه بشنوید. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با این عنوان: نسل جدید اکسیژن سازها بومی سازی شد، کشور از واردات اکسیژن ساز بی‌نیاز شد. نسل دوم دستگاه‌های اکسیژن ساز با مصرف خانگی و درمانگاهی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی به همت یک شرکت دانش بنیان بومی سازی شد. مدیر عامل این شرکت دانش بنیان میگوید این دو محصول از نسل دوم اکسیژن سازهای خانگی است. ما در تولید این محصولات ظرفیتی رو طراحی کردیم که کشور رو به طور کامل از واردات اکسیژن ساز بی‌نیاز می‌کنه. محصول اول اکسیژن ساز خانگی با مصرف برق یکسان با مدل پیش از خود 20% افزایش بهره وری داره. این دستگاه با وزن کمتر از 4 کیلوگرم و 30% اندازه کوچکتر و با صدای کمتر اکسیژن تولید میکنه. سعی ما بر این بوده که دستگاهی با قدرت و بهره وری بالا و به روزتر ارائه بدیم که نیاز بازار رو تأمین کنه. به گفته وی برای دستیابی به فناوری ساخت دستگاه اکسیژن ساز چند فناوری در زمینه‌های مختلف نیازه. این فناوری‌ها شامل دستگاه برقی و حسگرهای اکسیژن و فناوری‌های دیگر میشه و اگر فرایند ساخت این دستگاه رو در نظر بیاریم متوجه میشیم که مجموعه کشورهایی که به طور کامل به فناوری ساخت نسل دوم دستگاه‌های اکسیژن ساز دست یافتن به تعداد انگشت‌های یک دست نیز نمی‌رسند. محصول دومی که از آن رونمایی شده نیز فناوری پیشرفته‌ای دارد که این شرکت به آن دست یافته. به طور کلی اکسیژن سازها به دو دسته خانگی و بیمارستانی تقسیم می‌شوند. اکسیژن سازهای خانگی حداکثر تا 10 لیتر و اکسیژن سازهای بیمارستانی 300 لیتر به بالا در دقیقه اکسیژن تولید می‌کنند. در این میان نیاز مراکز درمانی کوچک حدود 50 تا 200 لیتر اکسیژن تولیدی است. این مراکز میتواند شامل درمانگاه ها و اتاق های عمل باشد. این دستگاه همچنین قابلیت آن را دارد که با فشار بالا اکسیژن تولید کند و این مسئله میتواند دستگاه را مطابق با عملکرد دستگاه بیهوشی به استفاده برساند. مدیر عامل این شرکت دانش بنیان درباره صادرات این محصول نیز میگوید در سالهای گذشته بیش از 1000 دستگاه اکسیژن ساز را به کشورهای هندوستان، عراق و سوریه صادر کرده ایم. روز خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو شنیدید. امروز گفتیم که نسل جدید دستگاه‌های اکسیژن ساز بومی سازی و کشور از واردات اکسیژن سازها بی‌نیاز شد. نسل دوم این دستگاه‌ها با مصرف خانگی و درمانگاهی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی به همت یک شرکت دانش بنیان بومی سازی شده. این دستگاه چند سالیه که جای کپسول‌های اکسیژن ساز بزرگ در بیمارستان‌ها رو گرفته، چرا که هم از نظر حجم دستگاه، هم از نظر نحوه کارکرد و مصرف انرژی بسیار به صرف است. دوستان عزیز، ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر علی ابراهیمی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان. آقای دکتر ابراهیمی، در مورد دستگاه‌های اکسیژن ساز، البته نسل جدیدشون که بومی سازی شده، قدری برای ما و شنوندگان توضیح بفرمایید.
سلام و احترام، ابراهیمی هستم. مجموعه ما از سال 1393 تأسیس شده و از قبل از اون، به مدت یک سال و نیم قبل از اون، پروژه های تحقیقاتی شد در حوزه تجهیزات تنفسی به لحاظ اکسیژن ساز شروع کرد و این افتخار رو داشت که به کمک خدا مجری طرح کلان ملی طراحی و ساخت دستگاه اکسیژن ساز بشه.
بله.
ما برای اولین بار توی ایران تونستیم این تکنولوژی که از تکنولوژی های تحریمی ایران هستش و جزء نیازهای اساسی وزارت بهداشت اعلام شده بود که به خاطر تحریم های ناجوان مردان کشور تحت فشار گذاشته بود و ارزبری زیادی از کشور داشت، تونستیم برای اولین بار توی ایران این دانش رو بومی بکنیم و بعد از دو سال و نیم تقریبا کار مطالعاتی اولین نمونه و نسل اول محصولات اکسیژن ساز در قالب اکسیژن ساز خانگی تونستیم پروانه های تولید رو از وزارت بهداشت بگیریم و وارد بازار بکنیم.
بله. خب ظاهراً از نظر مشخصات نسبت به نسل قبلیش یه مقدار کوچکتره و به صرفه تر، همینطوره؟
بله، ما خوشبختانه توی این مدت بخش تحقیق توسعه رو رها نکرد و از وقتی که محصول اولمون وارد بازار شد، همیشه بخشی از سود که بخش قابل توجهی بوده برای بخش تحقیق و توسعه کنار گذاشته می شد و هزینه تر برای بخش تحقیق توسعه می شد. به همین دلیل ما تونستیم خدا را شکر تا به امروز نزدیک به 9 تا محصول متنوع دانش بنیان تولید بکنیم. محصول جدیدی که تونست رو نمایی شد ازش، نسل دوم دستگاه های اکسیژن ساز در دنیا هستن و این نسل از دستگاه ها داره بهره‌وری خیلی بالاتری هست، به نحوی که ما با مصرف برق یکسان نسبت به نسل قبل 20% خروجی اکسیژن بیشتر داریم و اولین دستگاه 6 لیتری بازار ایران هستش که تولید شده و این 6 لیتر بودنش با بهره‌وری بالاتر این مزیت رو برای بیمار و یا مشتری داره که بیمارهایی که تقریبا 40-50% بیمارهایی که دستگاه اکسیژن ساز 5 لیتری میگیرن، میزان نیازشون به اکسیژن از 4.5 لیتر تا 5 لیترش 5 لیتر.
بله.
این بیماران وقتی که وارد اگزاسربیشن یا بیماری های دیگه‌ای به جز بیماری زمینه ایشون میشن، به عنوان مثال یه سرماخوردگی، میتونه نیاز بیمار رو به اکسیژن به بالای 5 لیتر ببره. کسایی که دستگاه 5 لیتری میگیرن و نیازشون این چنین هست، در زمانهای اگزاسربیشن یا به عنوان مثال بیماری های دیگه مثل سرماخوردگی با دچار کمبود اکسیژن میشن. دستگاه 6 لیتری این مزیت داره که میتونه این بخش از بیمارا رو پوشش بده، وزن بسیار کمتری داره، نزدیک 4 کیلو وزنش کمتره.
بله.
همچنین طراحی به روزتر دیجیتالی رو داره.
بسیار عالی. آقای دکتر، مصرف خانگی هم داره؟ حالا اضافه بر درمانگاه ها و بیمارستان ها، آیا به صورت خانگی از نظر هزینه ای قابل تهیه هست؟
ببینید، اصلا این دستگاهی که الان در موردش صحبت میکنیم دستگاه خانگیه.
خب چقدر خوب. دستگاه
اکسیژن ساز خانگی هستش و برای مصرف خانگی استفاده میشه.
پس برای بیمارستان و درمانگاه ها نیست؟
ما یه محصول دومی هم رو رونمایی کردیم. ما تو مراسم رونمایی دو تا محصول رو در موردش صحبت کردیم. محصول دوم محصول درمانگاهی هستش با این عنوان که دستگاه های اکسیژن ساز که وارد با، یعنی در بازار ایران وجود داشتن، یک نسل خانگی ها بودن که با ظرفیت های 5-6-8-10 لیتری تولید میشن.
بله.
که خدا رو شکر به خاطر داشتن تکنولوژی که اصل پایه داستان هست و به روز بودنش با دنیا، ما تمام این رده ها رو تا آخرین نسلش در ایران داریم. تولید میکنه.
چقدر خوب. آیا دکتر الان وارد بازار ایران که شده، آیا برای صادرات هم اقدام کردین یا اینکه نه فعلا وارد بازار داخل میخواییم بکنید و داخل رو پوشش بدید؟
تجهیزات پزشکی و الزامات صادراتش برای اغلب کشورهای دنیا داشتن سی‌ای اروپا الزام است. ما به دلیل شرایط تحریمی گرفتن سی‌ای اروپا علارغم این که تمام قوانین رو داریم رعایت میکنیم و کیفیت سی‌ای رو داریم، اون شرکت هایی که باید بررسی بکنن به خاطر شرایط تحریمی به سختی این کار انجام میشه، ولی خوشبختانه قول و قرارها و قراردادهاش بسته شده. امید داریم که تا یک سال آینده ما بتونیم کار صادراتمون رو انجام بدیم با توجه به کیفیت و قیمت قطع به یقین. با داشتن استاندارد میتونیم به راحتی کار صادرات رو انجام بدیم
انشاءالله. البته به کشورهای غیر اروپایی که ظاهراً صادرات داره صورت میگیره.
ببینیم کشورهایی که الزام سفت و سخت استاندارد سی رو نداشتن و کشورهای همسایه بودن، با قریب به 500-600 دستگاه تا حالا صادر.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از اطلاعاتی که دادید. امیدوارم که همچنان در کارتون و در این رشته به خصوص موفق باشید.
خیلی ممنونم از دعوتتون، تشکر
میکنم. خواهش میکنم، خدا نگهدار. صحبت‌های آقای دکتر علی ابراهیمی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان رو شنیدید.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدنی.
آیا می دونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر می تونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری هستی.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم. امروز سه‌شنبه 11 مهر 1402 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. ساخته واکسن نو ترکیب توسط محققان دانشگاهی کشورمون، برگزاری اولین رویداد ملی دانش آموزی هوش مصنوعی، و ارتباط ضربه مغزی با مشکلات قلبی، محققان دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد در یک همکاری بین دانشگاهی موفق به ساخت واکسن نوترکیب آنفولانزا با استفاده از مهندسی ژنتیک شدند. با توجه به اینکه ایران جزو 10 تا 14 کشور تولید کننده عمده مرغ و تخم مرغ در جهان، ساخت واکسنی که بتونه باعث کاهش تلفات بشه و با ایجاد ایمنی از بیماری جلوگیری کنه حائز اهمیته. بیماری آنفولانزا یک بیماری حاده که میتونه به راحتی از طریق ذرات تنفسی یا تماس مستقیم منتقل بشه. ویروس های آنفولانزا به طور کلی در سه تیپ A، B و C تقسیم بندی شدن که تیپ B و C در انسان منجر به علائم سرماخوردگی میشه و واکسن اون سالیانه در جوامع انسانی به صورت تزریقی استفاده میشه و تقریبا یک سال ایمنی داره. ولی تیپ A که مخزن و منشأ اون پرندگان مهاجر هستن بسیار خطرناکه و اگه بتونه در شرایطی به انسان منتقل بشه موجب مرگ و میر بالا میشه. البته این انتقال زمانی میتونه بسیار خطرناک باشه که انتقال انسان به انسان صورت بگیره و اگر انتقال بیماری از پرنده به انسان باشه و انتقال انسان به انسان اتفاق نیفته، خطر همه‌گیری و مرگ و میر انسانی کمتره. این ویروس در دو شکل حاد و فوق حاد شیوع پیدا میکنه که نوع حاد بیماریزایی کمتری داره و محدود به دستگاه گوارش و تنفس و تولید مثل میشه، ولی در نوع فوق حاد که بیماریزایی بالایی داره نه تنها دستگاه گوارش و تنفس درگیر میشه، بلکه ویروس به مغز، پوست، قلب و سایر ارگانهای بدن حمله میکنه که این درگیری تلفات بالایی داره. در حال حاضر درگیری صنعت طیور کشور با این ویروس منجر به وارد آمدن خسارات اقتصادی فراوانی شده و هیچ گونه درمان عملی و اختصاصی برای درمان عفونت‌های حاصل از ویروس‌های آنفولانزای پرندگان در طیور تجاری وجود نداره و استفاده از داروهای ضد آنفولانزای انسانی در صنعت طیور هم به شدت منع شدن. سیستم سنتی تولید واکسن غیرفعال آنفولانزا که همکنون هم در کشور در حال استفاده است بر پایه تکثیر ویروس زنده در تخم مرغ جنیندار و سپس غیرفعال سازی اونه که دارای معایب و محدودیت‌های جدیه. از جمله این که فرایند سنتی تولید واکسن زمانبره و نیازمند کار با ویروس زنده و تکثیر اونه. تعداد تخم مرغ‌های جنیندار لازم برای تولید این واکسن هم محدوده. همکنون اطلاعات مربوط به نحوه ساخت این واکسن برای ثبت اختراع ارسال شده و در مراحل پایانی داوری. اولین رویداد ملی دانش آموزی هوش مصنوعی به همت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و بنیاد نخبگان استان اصفهان از روز جمعه 7 مهر ماه تا سه‌شنبه 11 مهر ماه برگزار میشه. با توجه به ظرفیت خوبی که دانش آموزان اصفهانی در زمینه هوش مصنوعی دارند و با توجه به اینکه شهر اصفهان قطب پژوهش در حوزه هوش مصنوعی و دانش آموزان مدارس دوره‌های مختلفی رو در این حوزه گذروندن، شاهد اون هستیم که دانش آموزان رتبه‌های قابل توجهی رو در این حوزه کسب کنند و از این رو اصفهان میزبان رویداد بزرگ هوش مصنوعی در ایران. بر اساس تازه‌ترین تحقیقات، اختلال عملکرد سیستم عصبی، التهاب عصبی، تغییرات در ارتباط مغز و روده ممکنه خطر اختلال عملکرد قلبی عروقی و شناختی رو در بازماندگان آسیب مغزی افزایش بده. اثرات قلبی عروقی آسیب‌های مغزی ممکنه حلقه گم شده در پیشبرد تلاش‌های محققان برای بهبود کیفیت زندگی طولانی مدت و کاهش میزان مرگ و میر در بین بیماران باشه. مسیرهای التهابی عصبی ایجاد شده از طریق آسیب مغزی میتونه افراد رو مستعد سخت شدن شریان‌ها کنه. افزایش وزن و اختلالات خواب پس از آسیب هم ممکنه خطر بیشتری ایجاد کنه و اختلال در اتصالات بین سیستم عصبی و دستگاه گوارش ممکنه تعادل میکروب‌ها رو در روده از بین ببره. محققان تاکید میکنن غربالگری و مراقبت‌های پیشگیرانه ممکنه به جبران این پیامدهای نامطلوب کمک کنه. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه ها سپاسگزارم. شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایران هستید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. جایزه جهانی مصطفی با هدف تجلیل و الگوسازی از مفاخر علم و فناوری جهان اسلام در 4 دوره اخیر به 14 دانشمند برجسته جهان اعطا شده. جایزه مصطفی محرکی بر جریانسازی توسعه آثار علمی در مرزهای دانش است و مأموریت آن توسعه علم و فناوری در جهان اسلام است. پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی همزمان با ایام میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از 6 تا 12 مهر ماه با حضور دانشمندان و فرهیختگان برجسته جهان به میزبانی شهر تاریخی اصفهان برگزار می شود. در همین زمینه همکارانم بخشی رو برای شما آماده کردن که به اتفاق می شنویم.
پروفسور احمد حسن، استاد دانشگاه کوینز کانادا. او یکی از 5 برگزیده دور 5 جایزه مصطفی است.
ما میتونیم از کدهای باقی مونده نرم افزارهای قدیم در جهت توسعه نرم افزارهای جدید استفاده کنیم.
دستاوردی که برای اولین بار شکل گرفت و موجب شد تا محققان شرکت‌های فناور غربی بدون بسترسازی جدید نرم افزارهای خود را به روز رسانی کنند.
امروزه برنامه نویسی کار گروهی است که باید نخبگان از سراسر دنیا با هم یکی شوند تا به نتیجه واحد برسند.
حالا پروفسور احمد حسن به همراه دیگر دانشمندان برگزیده جایزه مصطفی به پارک علم و فناوری پردیس آمد.